أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. خوب ماه شریف و بسیار پر عظمت رجب هم رسید و واقعا اولا آدم نگاه میکنه که عمرها چقدر سریع میگذره، چقدر ماه رجب ها میاد و میره و عمر انسانی که در واقع میگذره و چقدر داره نزدیک میشه برای هر انسانی اجل او، و چقدر لذت بخشه که آدم از این ایام حد اکثر استفاده رو بکنه که پیغمبر اکرم فرمودن الا ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، یا در ایام روزگار برای پروردگار شما یک نسیم های رحمتی است، الا فتعرضوا لها، پس خودتون رو در معرض این نسیم های رحمت الهی و این نفحات قرار بدید، ازشون استفاده کنید. خب طبق مدارک دین ما یکی از اون نفحات و نسیم های رحمت الهی سه ماه شریف رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان هست که در لسان ادله الا ما شاء الله در عظمت این سه ماه تعابیر عجیبی از زبان معصومین علیهم السلام داریم. خب شما ماه مبارک که در اوج عظمت هست، شبهای ماه، روزهای ماه، اون خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم، نزول قرآن به تمام در باز در شب قدر، خصوصیات شب قدر و مسائلی که حالا الان فعلا در مقام بیانش نیستم، ماه شعبان با اون همه عظمت و ماه شریف رجب که بهش رجب الاسب میگن. گاهی میگن که آقا مثلا آب رو برو جرا علیه الما، گاهی میگن که آب ریخ، مثلا گاهی میگن سب علیه الما، یک آب یک جا و یک دفعه بر روی کسی بریزن، یک تشت آب رو خالی کنن رو سرش، یعنی میگن سب علیه الما. حالا به ماه شریف رجب هم میگن رجب الاسب، یعنی این که رحمتهای الهی به صورتی که تمام وجود انسان رو از همه ابعاد شامل می شود، فراگیر و شامل هست، نازل می شود. از به تعبیر حقیر از در و دیوار عالم رحمت می بارد. البته همیشه رحمت می بارد، اما گاهی رحمت خیلی خصوصیات ویژه داره. ماه شریف رجب هم اینه. حالا نهریست در بهشت که چنین و چنان، اسم اون هم رجب است، این هم معلوم و امتیازات عجیبی داره. این دعاهای ماه رجب، این دعاهای فوق العاده ای که آدم هر کدومش رو نگاه میکنه چقدر زیباست. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر تا آخر، خواب الوافدون على غیرک و خسر المتعرضون الا لك و ضاع الملمون الا بك و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين تا آخر. چقدر مزامین بلندی است مزامین ماه رجب. مناسبت های ماه رجب چقدر عظیمه. روز اول ولادت آقا امام باقر علیه السلام، روز دوم ولادت امام هادی علیه السلام بنابر نقلی، روز سوم شهادت حضرت هادی علیه السلام، دهم این ماه ولادت آقا و مولا جواد الائمه علیه السلام که در اون دعا میگه اللهم بله بحق اني اسالك بحق المولودين في رجب، محمد ابن علي الثاني وابنه علي ابن محمد المنتجب. محمد ابن علي ابن الثاني يعني محمد ابن علي الثاني يعني آقا جواد الائمه، چون محمد ابن علي اول آقا امام باقر علیه الصلاه و السلام، و ابنه علی ابن محمد المنتجب آقا امام هادی، که امام جواد دهم، امام هادی دوم. بعد 13 این ماه که دیگه ولادت با سعادت آقا و مولا امیر عالم هستی علیه السلام، 15 شهادت و رحلت شهادت گونه و واقعا شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و بعدش هم که دیگه 27 رجب هم که مبعث پیامبر گرامی اسلام، و اولین پنجشنبه ماه رجب که اعمال عظیم لیلت الرقائب با همه اون فضیلت ها. علی ای حال ماه عجیبی است، و واقعا من همیشه گفتم ولو خودم عامل نیستم، گفتم اگر کسی بخواد فیوزات ماه مبارک رمضان رو درست درک کنه، لازمش اینه که از ماه شعبان حواسش رو جمع کرده باشه، ماه شعبان لازمش اینه که از ماه رجب هوشیاری ویژه داشته باشه، که این دعاها و مناجاتها و تصفیه و تزکیه نفس رو به طور خاص جدیت بیشتر به خرج بده، که بتونه انشالله اون معنویات ماه مبارک رو بهتر بفهمد. حزش حز فقط جوع و عطش نباشه از ماه مبارک، مثال از یک جهتگاهی مقرب از هزاران هزار جهت مبعید. بلا تشبیه من گاهی اینجوری مثال میزنم، یک کسی که قهرمان دو میدانی هست میخواد 100 متر رو در 9 ثانیه و خورده‌ای بدوه، یا اگر هم موقع مسابقات المپیک تازه بخواد بره تو میدان، معلومه که نمیتونه کاری بکنه. گاهی از چند سال قبل آماده میشن برای این که اون لحظه رو، اون 9 ثانیه رو حد اکثر استفاده رو ازش ببرن و اول بشن. خب دنیا هم دنیای مسابقه الالخیراته، فاستبقوا الالخیرات و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة ارضها السماوات والارض و اعدت للمتقین. دنیا اینه، و پس طبیعی قضیه اینه که آدم باید از این نفحات و از این ثوانی و زمانهای زود گذر حد اکثر استفاده رو ببره. ماه مبارک چشم به هم بزنی تمام میشه. کی میتونی اون لذت حسابی معنوی و حظ معنوی رو ببری؟ وقتی از قبل آماده باشی. آمادگیش به چیه؟ حداقلش به مراقبت‌های بیشتر در دو ماه شریف رجب و ماه مبارک و ماه معظم شعبان، که بعد ماه مبارک رمضان آدم حد اکثر استفاده رو ببرد. که در روایت هم داره روز قیامت میگن عین الرجبیو، رجبیون کجایم؟ بله، کسانی که اونس داشتن با ماه رجب، حواسشون جمع بوده و حالاتشون مختلف بوده با بقیه سال، به نمازش، به دعاش، به روزش، به توجهش خیلی فرق میکنه. حقیر عرض میکنم همه ماه رجب خوب مناسبت های مختلف، اما ولادت با سعادت آقا امیر مؤمنان علیه السلام در ماه رجب و مبعث پیغمبر اکرم هم باز در ماه رجب. علی باید باشد و بیاید تا دنباله مسیر هدایتی پیغمبر اکرم رو ادامه بدهد. او باید آماده باشد این مسیر ادامه پیدا کنه. علی ای حال خدا انشالله همه بزرگان و اساتید در گذشته ما که حالات عجیبی داشتن، من یادم مرحوم استادمون مرحوم آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه، اصلا باور کنید وقتی ماه رجب میشد یه حالاتش دیگه فرق میکرد. همیشه حال ذکر و توجه و توبه و انابه و عشق و اینا در ایشان بود به هر مناسبتی، اما نه، اما ماه رجب که میشد حالات ایشان خیلی عوض میشد، باز بروز و ظهور بیشتری. خدا انشالله همه رفتگانمون، همه اساتیدمون، امواتمون، والدین در گذشتمون، همشون رو سر سفره احسان امیر مؤمنان و حضرت صدیقه طاهره میهمان بفرماید، اموات و والدین حقیر رو هم از اون خان انعام و افضال و اکرام در عالم برزخ و قیامت بهرمندتر قرار بدهد. خب در جلسه گذشته ما وارد دلیل سوم شدیم که روایت عباد ابن صهیب بود و از این روایت خواستیم استفاده کنیم برای جواز نظر به نساء اهل ذمه. در جلسه قبل سند و متن رو خوندیم، عرض شد سند مشکلی نداره تا عباد ابن صهیب. در مورد عباد ابن صهیب هم عرض کردیم مرحوم آیت الله حکیم از بعض از راه ها خواستن اثبات کنن وثاقت ایشان را و توضیحاتی دادن. ما در این زمینه مطالبی را عرض کردیم، تقریرات مرحوم آیت الله خویی صحیحه تعبیر کرد، معجم و رجال الحدیث ایشان رو فرمود لا اشکال فی کونه عامیان به شهادت الشیخ والکشی، پس علی القاعده دیگه صحیحه نخواهد بود و موثق است. کلامی از مرحوم صاحب قاموس الرجال مرحوم تستری نقل کردیم که ایشان می‌فرمایند بعد از شهادت اخبار به عامی بودن ایشان و سنی بودنش، پس اینکه نجاشی گفته ثقه و ثقه نجاشی ظهور داره در امامی ثقه، چون این کلمه ثقه رو ایشون برای اونها به کار میبرد، پس این قول نجاشی ساقطه، ما دست از این ظهور باید برداریم. روایتش رو هم دیروز اشاره کردیم و خوندیم که از ظاهر عبارت استفاده میشد که شخصی به نام عباد بصری به حضرت صادق علیه السلام در طواف اشکال کرده، جسارت کرده، حضرت هم جوابشو دادن، گفتن منم اگه اینجور لباس میپوشیدم مردم میگفتن هادا مرائن مثل عباد، یادتونه. خب تا اینجا بحث جلسه قبل ما تمام شد. در ادامه حقیر عرض می کنم دقت کنید، ما دو تا عباد داریم، عباد اول عباد ابن کثیر بصری سنی آمی، بله عباد ابن کثیر که بصری هست. در این روایت هم حضرت میگن فلتفت تو فاذن عباد البصری، این یک عباد که ابن کثیر بصری هم هست، عامی هم هست، سنی هم هست، این یک عباد. عباد دوم عباد ابن صهیب، نه عباد ابن کثیر که در روایت ما نحن فی عباد ابن چی آمده؟ صهیب آمده. این یک، پس یک دو تا عباد داریم، دو روایت ما نحن فی عباد ابن کثیر نیست، عباد ابن صهیبه. سه در رجال کشی متاسفانه عنوان باب رو داده عباد ابن صهیب، عنوانی که میخواسته زیلش این اخبار رو بیاره، ولی در متن و ضمن بیان این اخبار عباد ابن بصری و عباد بصری آورده، مثل همین روایتی که جلسه قبل خوندم، یعنی عنوانی که داده عباد ابن صهیبه، در ضمن روایاتی که برای او چون رجال کشی اینه دیگه روایت میاره، روایاتی که آورده درش عباد کی آمده؟ بصری آمده. اینم سه. چهار عرض میکنم چهار، بله چهار، در بعض از نسخ همچنان که آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله فرمودن، عباد ابن بکیر آمده. این تعبیر در بعض از نسخ نسخه ها عباد ابن بکیر آمده. خب پنج، همین روایت در کافی عباد ابن کثیر بصری آمده. همین روایتی که ما خوندیم طواف و اینها، اونجا بود عباد البصری، نه اون روایت طواف دیگه، عباد البصری توی کافی آمده عباد ابن کثیر البصری. روشنه؟ شش، در رجال کشی ذیل عنوان عباد ابن صهیب، چون ایشون عنوان رو عباد ابن صهیب داده بود، ذیل عنوان او یک روایت دیگه هم باز کشی آورده که اونجا آمده دخل عباد ابن کثیر البصری علا ابی عبدالله علیه السلام و علیه سیاب و شهرت غلافات چی؟ فقال یا عباد ما هازه سیاب غلازا، معذرت میخوام، علیه سیاب و شهرت غلازا، لباسهای شهرتی پوشیده بود عباد، لباسهای خیلی غلیظ کرباس پوشیده بود و اینها. حضرت فرمودن یا عباد ما هازه سیاب، شبیه همون بحث لباس و اینها که باز در رجال کشی در این روایت آمده دخل عباد ابن کثیر. اینم نمیدونم پنج یا شش. هفت، و پس سؤال، یعنی میخوام بگم ببینید اینها همه قرائنیه که یه عباد بصری عباد ابن کی بوده؟ کثیر بوده. اینا هفت، و پس چرا مرحوم کشی عنوان رو عباد ابن صهیب قرار داده نه عباد ابن کثیر البصری؟ شاید به خاطر این که کشی فکر کرده که عباد ابن صهیب عامیه. آقای آیت الله شبیری زنجانی دیدم اینجا خیلی قشنگ بحث کردن، ایشون چهار احتمال میدن، میگن شاید ایشون دیده که، شاید ایشون فکر کرده عباد ابن صهیب عامیه، همونه. یک، دو، شاید شیخ طوسی که اختیار و معرفت رجال کرده همچی فکری کرده، چون کتاب کشی رو مرحوم شیخ طوسی اختیار و انتخاب کردن. اینم دو. سه، شاید نساخ اصل رجال کشی اشتباه کردن. چهار، شاید نساخ اصل اختیار و معرفت رجال این اشتباه را کرده باشن. علی ای حال ما دو تا عباد داریم، یکی عباد ابن صهیب، یکی عباد ابن کثیر، و این روایت طواف و اینها مربوط به عباد ابن کثیره. لذا این که صاحب قاموس الرجال فرمودن بعد شهادت الاخبار به عامیته قول نجاشی که بهش میگه ثقتون، که ظهور در امامیت او دارد ساقط است، نخیر ساقط نیست. چرا؟ چون دو نفرن اینها، نجاشی عباد ابن صهیب رو میگه ثقتون که ظهور در امامی بودنش دارد، نه عباد ابن کثیر را که عامی هست و این حرف هایی که عرض کردیم در موردش هست. نتیجه اینه که پس ما میتونیم بدون محذور به کلام مرحوم نجاشی اخذ کنیم که ظهور دارد در امامیه ثقه بودن است. اما آره ثقه به اون معنای ظاهرش هم حمل میشه، پس میشه عباد ابن صهیب امامیه ثقه، لذا روایت ما میشه چی؟
صحیحه.
آیت الله خویی در معجم رجالشون میگن که لا اشکال فی وساقت عباد ابن صهیب به شهادت نجاشی، اونجا گرفتن، و علی ابن ابراهیم تو تفسیره، و کذا لا اشکال فی کونه آمین به شهادت شیخ ولکشی. یعنی اینجا ظاهرا این قفلت شده، بله دیگه یکی گرفتن، بله. ولی آیت الله شبیری زنجانی عرض کردم اینجا دو تا کردن حرف قشنگی هم هست. حالا نتیجه
نه. نتیجه
آفرین نمیدونم میخوام عرض کنم نتیجه اینه که اولا ثقه هست، ثقه در نقل هست، یک. دو، غیر امامی بودنش هم ثابت نیست. عباد بن صهیب، درسته؟ سه، امامی بودن نش ثابته. اگر کلمه سقطان نجاشی رو که نوعا خیلی ها همین جوری میگیرن اونو بگیم ازش استظهار میشود، بله وساقتش هم ثابته، امامی وساقت به معنا امامی بودنش. آیت الله شبیری زنجانی میگن یه روایتیست در کتاب تأویل الآیات که من دارمش ولی الان نمیدونم کجا گذاشتم تو کتاب خونه، حالا اذیت میشید، روایتیست در کتاب تأویل الآیات، حالا شاید جلسه بعد از روی روایتم خوندم، در اون روایت تفسیر آیه 19 سوره حدید اونجا داره که یک ملکی به نام محمود بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، بین دو شانش اینجوری نوشته شده بود، بین دو شانه
محمود.
بله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی الصدیق الاکبر، علی صدیق اکبره. ایشان میفرماید که این روایت در واقع داره رد میکنه که ابوبکر صدیق اکبر باشه، چون اینا القاب امیر مؤمنان رو به خودشون بستن به دروغ، با جعل روایات دروغین و اینها. خب آیت الله شبیری میگن ببینید، حالا یا آیت الله شبیری یا بعضی دیگر از بزرگان، الان حضور ذهن ندارم چون خیلی اینا رو من غور کردن و بحث های مختلفی که بوده، حالا یا یکی از آیون دیدم اینجوری میگه، چیز قشنگی هم است، میگه این خودش مؤید این مطلبه که و این روایت نشون میده این آقای عباد ابن صهیب که داره نقل میکنه قائله که کی صدیق اکبره؟ حضرت علی علیه السلام، آقا امیر مؤمنان. پس معلوم میشه، البته نمیشه بازم بگیم تصریح، اما مؤید، مؤید. بله بله، لذا میگیم مؤید، نمیگیم دلیل، نمیگیم ظهور، نمیگیم استشهاد قطعی. بنابراین در این حال این که ایشان عامی باشش ولی ثابت نیست. حالا ایها کلام نجاشی اگر اخذ به ظهورش کردید، این روایت رو میگیم روایت صحیحه، کما این که آیت الله خویی بهش ملتزم شدن. اگر اخذ بهش نکردیم این رو بهش میگیم چی؟ موثقه. روایت میشه روایت موثقه. خب و این روایت موثقه رو ما بهش اخذ میکنیم و لذا خدمتتون عرض شه که مشکلی نداره. همین عرائضی که بنده عرض کردم از آقایان دیگر، آیت الله مکارم در کتاب انوار الفقاهه، کتاب نکاحشون، ایشان در صفحه 124 میگن که و ما یظهر من الروایات انه اشکل علی الصادق علیه السلام فی ثوب لبسه و اجابه علیه السلام به انه اشتراه به شیء قلیل و انه لا یمکنه لبس ما کان یلبسه علی علیه السلام ولو لبس مثل لباسه فی هذا الزمان لقالوا هذا مراء مثل عباد فالظاهر انه عباد ابن کثیر لا عباد ابن صهیب ولا اقل من الشک فلا ینافی ذلک وساقته. پس اینا دو تایم عباد ابن صهیب وساقتش هم که نجاشی تصریح کرده، علی الظاهر ممکنه بگیم امامی هم هست، امامی بودنش هم که ثابت نباشه، اما ثقه و اون روایت مانع وثاقتش نیست. چرا؟ چون اون روایت مربوط به عباد بن کثیره. ایشان هم این نکته رو در ما نحن فیه گفتن. لذا من حیث المجموع پس ما عرض می کنیم که بگید این روایت از این حیث معتبره و مشکلی ندارد. خب حالا سوال، حالا که این روایت معتبره و مشکلی نداره بریم سراغ دلالتش. مرحوم خدمتتون بله آیت الله فاضل اصلا ایشان بحث سندی در مورد این روایت نکرده در کتاب تفسیر الشریعه. یک کلمه میگه لا روایت رو نقل میکنه، بعد میگه که بله فی خبر عباد بن سهیل، همون تعبیر مرحوم کیو گرفته؟ صاحب جواهر رو. ظاهرن صاحب جواهر هم شاید نه ظاهرن صاحب جواهر هم همین برداشت عامی بودن رو کرده و لذا مرحوم صاحب جواهر تعبیر چی کردن؟ تعبیر خبر کردن. و در جلد 29 صفحه 69 تعبیر صاحب جواهر میگن ولکن قد یشکل اصل الحکم هنا. ایشون چرا؟ ایشون این روایت رو مرحوم صاحب جواهر در بحث بعدی ما آوردن که بعد وارد میشیم. ما الان در بحث نساء اهل ذمه ایم، بعدا نساء بوادی و بیابانها و قرا و اینها اونا چی؟ چون اصل روایت در مورد نساء بوادی و اینا بود دیگه، اگر یادتون باشه خوندیم. صاحب جواهر اونجا بحث کردن، بعد میگن همون اصلش درش اشغال شده و فلان و اینها، تا چه برسه بعد به اون استدلال به علتی که در روایت آمده برای ما نحن فی. حالا اونش کاری ندارم. صاحب جواهر میگن قد یشکل اصل الحکم هنا به خبر عباد بن صهیب عن الصادق علیه السلام، که اصلا ایشان یک کلمه در این زمینه ای که ما عرض کردیم بحث نکرده.
عباد بن صهیب
بله این خبر ما ننفی عباد بن صهیب دیگه.
ایشون عباد بن صهیب با عباد بن کثیر رو
هیچی نگفته. فقط میگه به خبر عباد بن صهیب. خب چرا؟ شاید صاحب جواهرم انگاشتن که عباد ابن صهیب و عباد بصری ابن کثیر یکیه و او عباد بصری به حضرت صادق اشکال میکرده، پس آدم نادرستی بوده، پس از نظر روایتی معتبر نبوده و در سند این روایت که عباد ابن صهیب واقع شده، پس این عباد ابن صهیب آدم معتبری نیست. لذا تعبیر کرده به چی؟ به خبر. در حالی که ما عرض کردیم دو تاست، اگر نگیم این روایت صحیحه لا اقل چیه؟ موثقه. یادم نیست. حالا اگر رسیدید مراجعه کنید، ما هم همچنین. خب تا اینجا پس از حیث سند که این روایت معتبر شد، و اما از حیث دلالت، من اول لغات این روایت رو یک بررسی بکنیم با هم، بعد انشاءالله کیفیت استدلال رو واردش میشیم. لغات اینها بود. بله لا بأس، عباد بن صهیب میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه. نگاه کنیم سرهای اهل تهامه رو، تهامه با تای دو نقطه و ها عرض میکنم. تهامه میگن هم برای مکه استعمال میشه، هم سرزمینهای جنوبی حجاز. و امام صادق علیه السلام که اینجا گفتن، میگن ظاهرن در این حدیث معنای چندم بوده، معنای دوم، فقط اختصاص به مکه نداشته. حالا این ظهورش رو از کجا باید به دست بیاریم نمیدونم. متوجه عرض من هستید؟ در هر دو معناست. شاید اهل مکه خصوصیتی نداشته باشه دیگه، همه ی زنان جنوبی حجاز این گونه باشن.
در زمان امام صادق که مکه الان پیغمبر فتح شد دیگه، اونجا مسلمان شدن، چطور شد دیگه؟ از دیگه اشکال نداره.
بله، به نظر ما مجموعه زنها هم احتمال داره. حالا
مجموعه
زنهای جنوب حجاز به خاطر پوشش حالا دلیلشو میگم چرا، دلیلشو عرض میکنم. زنان مکه خصوصیت نداشته، مجموعه زنان منطقه جنوبی حجاز یک پوششی داشتن که یک مقداری از موهاشون اینها بیرون بوده، لذا حضرت میگن لعنهن اذا نهینا لا ینتهین، اون استدلالشونه. دو، ول اعراب، اعراب اصطلاحا بادیه نشین ها رو میگن،
بیابون
نشین ها. سه، و اهل السواد، و اهل السواد، اهل السواد عرض میکنم، اهل السواد میگن آبادی ها و دهات اطراف شهر ها رو میگن. چرا؟ چون معمولا دهات اطراف شهرها دارای مزارع سرسبز و باغات و اینها بودن دیگه، دهات اینجوری بوده دیگه. اصلا علت این که می‌رفتن تو دهات زندگی می‌کردن به خاطر چی بوده؟ آب و آبادانیش بوده، که از دور به خاطر پوشش گیاهیش و زراعیش سیاه دیده می‌شده، لذا به اینها میگن اهل سواد. چهار، ول علوج، علوج میگن جمع الجه، الج یکی از معانی که براش کردن، میگن مرد دروش و قوی هیکل، یک معنی. معنای دوم میگن کافر غیر حربی. معنای سوم که مرحوم تریحی در مجمع البحرین میگه، میگه الرجل الضخم من کفار العجم، مرد قوی هیکل بازو قوی دروش هیکل از کفار غیر عرب. خب
مناسب با این روایت
حالا عرض میکنم. آره، حدیث داریم از حضرت امیر علیه السلام که الناس، ایشون نقل میکنه مجمع البحرین، الناس ثلاثه، به نظرم اونجا مون نیاوردم رو با کتابشو، الناس ثلاثه عربیون و مولن و الج، مردم سه گونه یعن عربی، مولا، الج. فنحن العرب، عربی ما. من با یکی از عربها توی عربستان صحبت میکردم، گفتم من انتم الاعراب فلان، او سالهای اول گفت لا نحن العرب، اعراب نگو. خب بله دیگه، او یعنی مخاطب بگه ما بیابان نشین نیستیم، چون اعراب ما تو فارسی میگیم اعراب مثلا گاهی، نه اونا عربن، اعراب به معنای بادیه نشینه دیگه. بله، حالا آقا امیر مؤمنان فنحن العرب و شیعتنا الموالی، اصطلاحیه دیگه،
موالی در رجال با اینجا فرق کنه.
بله، و من لم یکن علا مثل ما نحن فیه فهو علج. درست شده؟ یعنی میشه که همه کسانی که بر مثل ما اونجا که ما برش هستیم، ما و شیعانمون هستیم، نیست، او دیگه میشه علج. علج میشه چی؟ میشه کافر. یادتونه یکی از معانیش هم گفتیم کافر، ولی کافر غیر حربی، غیر حربی. خب بله دیگه، یعنی خیلی نمایت مهم ما، هر کیو اون مسیری که ما و شیعان ما هستیم نیست، در واقع او چیه؟ کافره، کافره، او الجه. خب حقیقتش هم همینه دیگه. خب حالا برگردیم، در بله دیگه، بله. از فقها قبلی ظاهرا فقط صاحب جواهر در بحث ما نحن فیه به این روایت عباد ابن صحیب پرداخته و بحث کرده، تازه اونم نه در بحث نساء اهل ذمه، در بحث نساء اهل بوادی و همینایی که الان خوندم. خب این میشه زنان بیابانی و روستایی و امثال اینها. پس چی شد؟ روایت چی شد؟ لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب، بیابانی ها تهامه هم که عرض کردم، و اهل سواد روستایی ها، والعلوج، علوج جمع علجه، یعنی کیا؟ زنهای کفار. میشه زنهای کفار دیگه، درست شد؟ خب زنهای کفار، خب یعنی خب که اون مصداقش کیا میشن؟ نه کفار کتابی دیگه، کفار اهل ذمه دیگه. خب کفار همشون، ولی و یک که حالا بعدن باز عرض خواهم کرد که لذا صاحب عروه میگن زنان اهل ذمه بل مطلقه زنان کافره. حالا فعلا ما چون زنان اهل ذمه هستیم، خب این علوج شامل زنان کافره ذمیه هم میشود. پس مناسبت روایت با بحث ما نحن فیه، یک، شمول کلمه علوج نسبت به زنان کافره و از جمله زنان کافره ذمیه، درسته؟ یک. دو،
البته این مطلبش که شامل ذمی میشه یک کمک مخواد همین روایت به خانه شیعیان
بله دیگه. خب علوج رو هم یعنی اینجوری معنا میکنن آیون دیگه در لسان روایات.
ذمی رو میشه برای کافر بولیدره کافر میشه برای ذمی؟
بله دیگه، اگر حکم برای مطلق کافر نه مطلق کافر باشه، خب یکی از مطلق کافرهای هم میشه کافر ذمی دیگه، فرقی نمی کنه. پس یک راه استدلال به این روایت بر ما نحن فی وجود کلمه علوجه. راه دوم، اگر یادتون باشه عرض کردیم در تعبیر علل و شرایع مرحوم صدوق به جای کلمه علوج اصلا کلمه اهل ذمه آورده. اگر این رو هم اخذ کردیم که تصریحه، اینم دو. یادتون باشه گفتیم در علل اصلا مجنونه رو بعدن میاد او رو ساقط کرده، لفظ مجنونه رو، خب که روایت این بود دیگه، لأنهم اذا نهو لا ينتهون قال والمجنونه والمغلوب على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك، که اینو ادامه داشت. حالا پس راه دوم اینه که ما بگیم این روایت در علل الشرایع صدوق کلمه اهل ذمه دارد و کاملا تصریح در مطلب ما نحن فیه. اینم راه دوم استدلال و ارتباط این روایت به بحثنا هذا. راه سوم استدلال به تعلیل وارد در روایت، که در این تعلیل میگه لأنهم اذا نهو لا ينتهون. البته ضمیر مذکر آمده، دیروزم اشاره کردم، چون گفته الى رؤوس اهل تهامه، زنهای اهل تهامه، رؤوس شاید به اعتبار رؤوسه، شاید هم به اعتبار اینه که مرداشون هم اگر بهشون بگیم براشون مهم نیست و به زنها چیزی نمیگن، ولی خب در از خود زن ملاکه، متوجه میشید؟ لذا من نمیدونم اگر ضمیر مؤنث می آمد شاید واضح تر بود برای ما، و لذا بعض از آقایان وقتی که نقل می کنند مثلا در مقام تعلیل و توضیح میگن بله تحت داخلاتون تحت عموم تعلیل، فإنهن إذا نهين لا ينتهين، یعنی در مقام توضیح ضمیر رو چه کار میکنن؟ ضمیر رو مؤنث میارن. حالا اون شما خیلی الان در مقام بیانش نیستیم، و جالبه مرحوم صاحب جواهر وقتی روایت رو نقل میکنه تو متن جواهر میگه لأنهن لا ينتهين اذا نهين، یعنی ظاهرا نقل به مضمون کرده دیگه، ظاهرا نقل به مضمون کرده. خب این هم راه چندم برای استدلال، راه سوم، خب اذا نهین لا ینتهین، زنان اهل ذمه هم همینطورن،
اذا نهین
بله البته لا ینتهین مگر اینکه قوه قوه چی باشه، قهریه باشه که اون محل کلام نیست. آره میدونم، حالا نگه دارید. حالا با توجه به این جهت پس باز شامل زنان اهل ذمه میشه. بعدن اشاره خواهیم کرد مستثنیات رو، یکی از اونها بعضی ها گفتن زنان مسلمه ای که اینجوری هستن به خاطر تمسک به این علت، العلت تعمم و تخصص، ولو مورد اعراب و بادیه نشین و روستایی و اهل تهامه و زنان اهل ذمه و اینها هست، اما از باب عموم علت، العلت تعمم.
دیگه ما راحت میشیم دیگه به زنان بالاشتر.
بله خب لذا خیلی ها، لذا بعضی ها حداقل همین استدلال رو کردن دیگه. میگن اینایی که اگر بهشونم بگی اعتنایی نمی کنن، اشکال نه، نگاه کن مالم یتعمد ذالک بود دیگه، اون بود. یعنی لازم، حالا بعد میگم که آیا باید چشما رو ببنده آدم چه کار کنه، اینا هنوز اول کلامی بحث میکنیم. خب من داشتم کیفیت استدلال و مرکز استشهاد و ارتباط این روایت به ما نحن فیه رو بیان می کردم. پس دلیل سوم برای جواز، دلیل اول چی بود؟ لأنها به منزلت الاماء بود. دلیل دوم معتبره سکونی بود. دلیل سوم روایت عباد ابن صهیبه که ما این روایت رو خوندیم و عرض کردیم از سه جهت میتواند ارتباط داشته باشه به ما نحن فی.